بزرگ باشم هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. باری در خدمت شما هستم. معمولا در ابتدای سخن سخنی از بزرگان میآوریم. امشب هم یک داستان از بوستان شیخ اجل سعدی به شما تقدیم میکنم. اجازه بفرمایید که این سعدی رو ما باز کنیم و داستان زیبای بوستان ببینیم که چه میگوید این استاد. بله، از باب دوم هست در احسان. یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک بختی و مردان رو. که شبلی زهانوت گندم فروش، به ده برد انبان گندم به دوش. بسیار خوب. ببینید این داستان شعر شاعری در وطن ما داستانش تفاوت میکرد با انگلیس، با فرانسه، با نمیدونم آمریکا. در اینجا یک زینتی است، هنری است. برای ما مهمتر بوده قضیه، توجه ندارن بسیار از هموطنان. سخنان عجب غریب میگن. همین دو بیتی من برای شما خواندم، عرض کنم که چند جور اطلاعات تاریخی در این هست. اهمیتش به پشتوانه فرهنگی اون شعر است. یعنی مردم ما همه مدرسه نداشتن، دانشگاه نبود. این مکتب شعر و حکمت شعر که برخواسته از عرض میکنم اندیشه های بزرگان بود، به صورت یک مکتب آموزشی بود، از شاهنامه بگیرید تا عرض کنم که ملک شعرا و ایرج میرزا و غیره و اینها. فرهنگ این مملکت در شعرش جلوه کرده. این نیست که ما در هرچی ببافیم بافندگی کنیم. به قول احمد کسروی شعر است اینجا هر شبت که از شبلی نام برده. حالا شبلی کیست؟ یعنی این سخن سعدی باعث می شود که ما این پشتوانه فرهنگی شعر اوست، همین داستان شبلی، همین نام شبلی که آمده، به ما آموزشی می دهد از تاریخ عرفان. شبلی مرد بزرگی بود، ایرانی بود، عرض می کنم که حاکم دماوند بود و از سوی خلیفه انعام می گرفت، راه خلعت می گرفت و اینها. یک روزی که رفته از خدمت او، یک طاق حریب به او دادند و یک خلعت گرانمایه ای آمد بیرون و آب دهان انداخت و با اون پاک کرد و این داستان چنین است. باری خبر بردند و شبلی رو با پس گردنی بیرون کردند و بیکار کردند و شبلی رفت از خدمت جنید. از بزرگان متصرفین هست، از مکتب بغداد شبلی. خب داستان میگوید که شبلی از هانوت گندم فروش که یک بازرگانی بوده است، به ده برد انبان گندم به دوش. گرفت و برد انبان گندم رو به دوش خودش برد. نگه کرد موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه ای می دوید. وقتی شبلی باز کرد انبان گندم رو، یک مورچه ای دید که سرگشته می دوید. این مور مورچه، مور تنها. ز رحمت بر او شب نیارست خفت، به معوای خود بازش آورد و گفت. مروت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. بله، یه باقی داستان نفکر نیاز توضیحی نباشد. خوابش نبرد شبلی، گفت این مور از خانه خودش اون محل بوده، مروت نیست که من این رو در قربت نگاه دارم و بازگردنم اون رو به معوای خیش. بله، بعد نصیحت میکنند سعدی، درون پراکندگان جمع دار، که جمعیتت باشد از روزگار. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دان کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بله، از این بهتر فکر نمی کنم بشه. بعد سخن سعدی نگین از فردوسی. در روزگار قدیم می گفتن تملیح به این گونه سخن، یعنی از مه، یعنی نمک، یعنی سخن خود رو با سخن دیگری آمیختن و تزیین دادن. این سخن فردوسی راجع است به داستان ایرج و سلم و تور، زمانی که دو برادر قصد قتل او کردن، در اونجا آمده است. بسیارم مشهور هست. و به لحاظ تاریخ خدمتتون عرض می‌کنم که سخن از فردوسی گفتن و سخن از شاهنامه گفتن ممنوع بوده. در دوره‌های قرن پنجم و ششم و اینها، مگر به تمسخر یا به حجب یا نفی، به جهت اینکه علمای اعلام اینها عرض کنند که تکفیر کردن استاد سخن فردوسی رو و نفی کردند اینها، تا اینکه مغول‌ها آمدند. وقتی مغول‌ها آمدند، آخوندها رو عقب نشاندن، اسلام عزیز رو عقب نشاندن، فرصتی پیدا شد با برای اون که از عظمت فردوسی شعرا بیشتر سخن بگویند. اگر شما آثار مشابه رو بخوانید که تاریخ جهانگشای باشد، در همان روزگاری که سعدی سخن میگفت، اونجا بیشتر استشهادات عرض میکنم نویسنده کتاب از شاهنامه است. اما در بینابین ما ببینیم خیلی کم از فردوسی سخن رفته. باری سعدی هم در اینجا سخن خود رو تزیین داده است به یکی از زیباترین ابیات استاد طوسی: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یا هندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش در افتی چو مور. درون فروماندگان شاد کن، ز زور روز فروماندگان یاد کن. نبخشود بر حال پروانه شم، نگه کن که چون سوخت در پیش جم. گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. بله، در باب احسان از استاد سخن سعدی. خدمت شما عرض کردم که این بزرگان سخن مثل سعدی در روزگار خشن مغول از شود که سعیشون بر این بوده است که تعدیل ایجاد کنند در خشونت در رندگان. روزگار مغول بوده است. این یک بخشی از بوستان سعدی در باب دوم، باب احسان، خدمت شما خواندم که سعدی تملیه کرده بود از سخن فردوسی. احتمالاً مایه این داستان رو هم از همون دو بیت فردوسی ساخته بود، چون ما درگیر قضایای خیلی جدی هستیم مربوط به عرض کنم که وضعیت کشور ما و اوضاع حکومت و اینها. ما مجبور هستیم و مجبورمان کردند که ثابت کنیم که این حکومت امروزین ایران دارای حقانیت تاریخی نیست و دارای حقانیت سیاسی نیست. این هست که متاسفانه کار ما به نقد دین کشیده است و بسیار هم خوب است، به لحاظ اینکه در این تاریخ اسلام عزیز هرگز نقد دین نبوده است. یعنی اگر ناقدانی هم بودند، که بسیار بودند، حتما بودند، هر شبت که جرأت ابراز نداشتند. وظیفه ماست که ثابت کنیم که این حکومت ندارای اساسا اسلام عزیز داره حقانیت تاریخی نیست، به جهت اینکه خشونت و اجبار و عرض میکنم تحمیلی که در ماهیت داشته، این اعتبار تاریخیش رو ازش گرفته و دارای حقانیت سیاسی هم نیست، به لحاظ عقب ماندگی که در تعلیمات این آیین عزیز هست. و عرض شود که امروز و کشور ما اهل دین حکومت میکنن، نمایندگی میکنن همون اندیشه های عرض کنم که اسلام عزیز رو، که از قدیم بر جای مونده. یعنی اگر ما بخوایم هسته اینها رو از هسته اسلام جدا بکنیم، کار خطایی کردیم. بنده یک بار این امر رو خدمتتون اظهار کردم و خطا کردم، اشتباه کردم. من یک بار 5 سال پیش فکر کردم که بایستی هسته ملا رو از هسته اسلام جدا کنیم، اما این خطاست. اینها یکی هستن، این ملایان اسلام شناس هستن، قوانین اسلام دست اینهاست، فقه اسلامی رو اینها نوشتن، اینها میدانن. این است که آخوند رو لطفاً از اسلام جدا نکنید، اینها یک هستن، در یک طیف هستن، از یک جنس هستن. اگر بخواهیم این امر رو به اثبات برسانیم که اسلام عزیز قوانینش بسیار پیشرفته و انسانی است و جامعه همه تعالیم انسانی است، اما این آخوندها هستن که بر هستن، ما به خطا رفتیم، به جهت اینکه این آقایان اسلام رو بیشتر از من و شما میشناسن. این است که سعی نکنیم ریا کنیم و ماست مالی کنیم و مالکشی کنیم. آقا این داستان پریروز من داستانی برای شما خواندم، یکی از درخشان ترین عرض میکنم یادگارهای ادبی ایران همین یک صفحه طبری بود. که گفت وقتی حضرت تشریف بردن از مکه به مدینه، مکیان گفتن که ما رستیم، اما ایشان راحت نگذاشت اینها رو و کار گرفت به این داستان که ایجاد وحشت بکنن و کاروان ها بزنند و سر گردنه ها بگیرند. و عرض کنم که آیات صبر و احتمال میگوید منسوخ کرد و آیات جهاد و قتال آورد. و تجسم میکردم من واقعا با تأسف که آقا این آخه چه حکایتیست؟ شما تجسم کنید یه کاروانی از دمشق، همین مکیان بیچاره که سرمایه گذاشته بودن از راه حلال تجارت کنن، امروز هم تجارت میکنن، دیروز هم تجارت میکردن، در تجارت هیچ چیز حرامی نیست، خرید میکردن فروش میکردن، اونها از کفار از راه حلال داشتن سرمایه های خود رو میبردن و به مردم مکه کمک میکردن و در میان اینهایی که میرفتن کسانی بودن که بیچارگان هم بودن، سرمایه گذاشته بودن، آقا یه چارقد برای دخترم، یه کفش برای پسرم، کفار به راه حلال کاروان میبردن، نمایندگان الله سر گردنه بسته بودن. شما فکرشو بکنید چگونه این رو ما میتوانیم توجیه بکنیم؟ چه ماستی بر روی این میتوانیم بمالیم؟ جزی که بگیم اونها کفار بودن، آقا کفار امروز هم هستن. میپرسیم از این آخوندها، هیچ جوابی ندارن بدهن. میگیم آقا چه اشکالی داشت؟ داستان چه بود؟ برای چه باید اینا حمله میکردن؟ اموال اونها رو میگرفتن، اونا که بینه کاری نداشتن. وقتی با آخوند صحبت کنی یا بچه آخوند میگه خب اینها از کفار بودن. خب کفار بودن، هر کسی کافر شد میدونی که کفر داره معنی است، کسی که عقیده دیگری رو نپذیرد میگوین تو کافر شدی، یعنی حرف من رو قبول نکردی، که بعد این بار دیگری گرفت. یکی از کلمات منحوسه و ضد بشری است که وارد زبان فارسی شده و متاسفانه مانده، باید این رو بیرون کنیم. کما که از زبان انگلیسی تقریبا بیرون رفته، یه روزگاری که از شایع‌ترین لغات بوده حتما در دنیای مسیحیت و عرض می‌کنم دیکتاتوری مسیحی، آخوندهای مسیحی، اما امروز دیگه در انگلیسی استفاده ای نمیشه چون اینها به تمدن رسیدن، این معانی از بین رفته. باری میگه کافر بود، خیلی خوب، حالا که کسی کافر بود بایستی رفت سر گردنه رو گرفت، اموالش میگیره به نام الله، سرقت الهی میکردن اینها. میپرسیم خب این که مطلبی نیست که کافر بودن، یعنی که حرفای ایشون رو نمیپذیرفتن. هر کس حرف کسی رو نپذیره باید بیخ سره. شما که میگوید لا اکراه به دین، پس چی شد؟ جنگ بدر الاولا و بدر الکبرا و غزوه فلان و اینها برای سرقت بود، سرقت الهی میکردن. میگه نه خیر، اینها نزول میخوردن، گناهانشون این بود که فساد. چی شده بود؟ فساد به حدی بود که نزول میخورد. بفرمایید ببینم کار جهان یک ثانیه میگذره بدون نزول؟ آقا شما که میفرمایید که شرط معامله رضای طرفین هست، و کسی هم که نزول میگرفت رضایت میداد که نزول بگیرد و بعد پول را پس بدهد، کرایه کردن پول همواره خرج داشته. مثلا دنیای سرمایه داری بر این یک سخن است که پول ارزش فرداش بیشتر از امروزه، یا اینکه شما اجاره میکنید بایستی اجاره پول رو پرداخت کنید. بعد نزول میخوردن. خیلی خوب، جواب نیست برای این. خب دیگه چه میکردن پدر؟ اینها دختران خود رو به گور میکردن، اونچنان همین دروغ رو شایع کردن که به کلیشه همه بچه ها یکی در این محیط ها بزرگ میشوند، من جمله خود بنده بچه بودم و اینها، نزول اینها دختراشون رو به گور میکردن. آقا اگر به گور میکردن این نژاد عرب از کجا آمد؟ این خدیجه از کجا آمد؟ اون عایشه از کجا آمد؟ اون حفصه از کجا آمد؟ تمام زنان بزرگ عرب که شعرا بودن و فرماندهان بودن و عرض میکنم ناقدان سخن بین اینا بود و اینها از کجا آمدن؟ جوابی ندارم. باری مقصود این که عرض شود که اینها میراثدار یک عرض شود که یک ایدئولوژی متضاد پر از مغالطه خشن هستن که هر جاشو شما بگیرید یک مقدارش رو با مقدار بعدی اینها در تضاد هستن. نامگذاری کردن برای خودشون آقا اینها ناسخ هست و منسوخ هست، اینها از زمره متشابهات هست، اونها از زمره محکمات هست. با این مزخرفات و مغالطات دل خودشون رو خوش کردن، مردم به بیچارگی انداخت. باری این اسلام عزیز وقتی به ایران کشور ما آمده است، مثلا یه قول بیابانی بوده با دندانهای خونفشان و شاخ داشته و دم داشته و عرض میکنن به همون خشکی بیابانها بوده. مردم بیچاره ایران آمدن گفتن حالا ما اسیر شدیم به دست این، آمدن دوم این رو بریدن، عرض میکنم دندوناش رو سوهون زدن، ناخوناش مانیکور کردن، زیر ابروش رو برداشتن، بله بله، عرض شد که آدمش کردن، براش فلسفه نوشتن، براش ادبیات درست کردن، خط براش ترتیب دادن. عرض میکنم تا اونجایی به حکومتشون مربوط بود تشکیلات اداری و بندوبست مالیاتی ساختن، دبیرخانه ساختن، تاریخ نویسی کردن براشون، نگون آدمش کردن. گمان میکنم سعدی هم به همین میاندیشیده که میگوید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی، که البته اون مغولا رو گفته است. امروز دوباره این اسلام عزیز دندونهای خونفشانش و دومش و شاخش و اینا رو در آورده و افتاده به سر ملت و بر بچه های ایران هست که این حقایق رو بدانند، این مغالطات رو بشناسند، کورکورانه نپذیرند. گفت از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در و پیچیده. جغرافیا عقاید رو تعیین میکنن، جغرافیا هم باید عقیده تعیین بکنن. از این مرز که رد بشویم دنیای شیعیان شروع میشود، از اون مرز که بیرون برویم دنیای شافیه ها آغاز میشود، از اون طرف هم دنیای حنفیه هاست. اینها رو بهش میگوین حماقت موروث. اگر آماده شد یک عرض کنم که خدا نکند که پدیده‌ای به دست جهال بیفتد. هموطن وقتی که پدیده‌ای به دست جاهل افتاد حتما به انحطاط می. این داستان امام حسین و اینها سنتی بود، بنده مخالفتی ندارم. بنده فکر میکنم بایستی دولتی باشد محافظت بکند از این که هر کس هر کاری دلش میخواهد بکند تا اونجایی که دیگران را اذیت نکند. روزگار این سینه زنی معنی میداد. آقا شعرهای بزرگ مثل یغمای جندقی و شعرهای عهد محتشم کاشانی، کلیم کاشانی، اینا نوها گفته بودن در اون دنیای عرض کنم تشیع زده و اینها زیبا بودن این ابیات، این اشعار معنی داشتن، سوزی داشتن. این عرض کنم مرثیه محتشم کاشانی یکی از کارهای بزرگ مرثیه سرایی در تاریخ زبان فارسی. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، اگر اشتباه نکنم بسیار زیباست. بعد افتاده دست جوهر.